خانم فاطمه، مگر زمان پیامبر که جان مردم در خطر بود هجرت نکردند؟ آیا نمیشد به روش پیامبر عمل کنند و جان خود را نجات میدادند؟ پیامبر یک کسانی رو در واقع هجرت دادن، دو گروه فرستادن حبشه و چون متوجه شدن یه توطئه‌ای کرده بودن اون قبائل که شبانه حمله بکنن از چند تا قبیله که خون پیامبر به گردن یه گروه نیفته، از هر قبیله یه نفر چند نفر با هم پیمان شدن که دست جمعی حمله بکنن پیامبر رو در بسترشون بکشن. طبیعتا شرایط وقتی سخت شد مجبور شدن که هجرت بکنن. حالا شما میفرمایید که چرا مثلا مردم غزه هجرت نمی کنن؟ اولا مردم غزه که دورورشو بستن، نه دریا راه دارن، نه هوا راه دارن، نه زمین راه دارن، کشورهای دیگه هم راهشون نمیدن برای اینکه بودجه ندارن. مصر کشور بسیار بسیار فقیریه، چطور میتونه 2 میلیون غذا بده، مسکن بده؟ کدوم کشور میتونه مهاجر بپذیره؟ اروپایی ها مثل آلمان که دیدین پذیرفتن برای که نیروی کار ندارن. خیلی همون خانم مرکل اعتراض هم بهش خیلی میکردن بعضی از مردمشون، گفت که خب شما زاد و ولد که ندارین، این کارار هم که نمی کنی. اینا ما احتیاجی به کار داریم. امریکا چرا دراش هم باز کرده، سیل از مکزیک دارن میان، قبلا محدودیت هایی بود، خیلی باز کردن برای که تمام میوه‌ای که شما مصرف میکنید مکزیکا تو مزارع هستن، تمام اینه که کارهای ساختمان میکنن، همین کارهایی که خود امریکایی‌ها کسر شأنشون میشه. یعنی جامعه طیف‌های مختلف میخواد، نجار میخواد، بقال میخواد، مهندس میخواد، دکتر میخواد، این دایورسیتی باید باشه. طبیعتا اینا کجا برن؟ اولا راهشون نمیدن، تازه برن اگه به شما بگن آقا برین بیرون نخونتون، شما خونتون اونجاست یا حالا ارث بهتون رسیده از پدر مادرتون یا خودتون زحمت کشیدید یه عمری اون خونه رو ساختین، خب برین کجا؟ کجا برین؟ باید دست گدایی آدم دراز بکنه پیش جای دیگه؟ کجا بهشون خونه مجانی میدن؟ کجا کار میدن؟ زبان بلد نیستن اینا که نه پناهشون میدن نه اینا میتونن برن. اینایی هم که دیدین در این سال اخیر فرار کردن و حتما عکساشو دیدین از سوریه و چند میلیون فرار کرده، اینا همه نگاه کنین عکساشونو، من تا یه تابلو دارم شاید یه روزی بهتون نشون بدم، یه قایق که شاید این قایقا برای مثلا 50 نفر 100 نفر باشه ولی 500 نفر من شمردم، یه عکس هوایی انداختن، جای سوزن انداختن نیست، اصلا سطحش فقط آدمه. خیلی از اینا دچار طوفان شدن، غرق شدن، مردن. دائما این اتفاقات میفته. جووناشون میتونن این کار بکنن؟ آیا جوون میتونه مادر پدرش و خواهر برادرش رو ول کنه، بچه کوچیکش رو خودش فرار بکنه تو فلسطین تو غزه؟ چطور میفرمایید که اینا هجرت بکنن؟ کجا برن؟ با کدوم درآمد؟ اسرائیل کاری بهشون نداشته باشه همونجا اینا هستن؟ اینا کاری ندارن؟ اینا که دیگه حالا کاری نداریم به 7 اکتبر، اون کاری که کردن. حالا چون همه میگن اینا تروریستن، عجیبه که دنیای امروز عرض کردن، واقعا عجیبه. توی ایران اینترنشنال هم دیشب گوش میکردم، تروریست ها، تروریست های نمیدونم پلان، اینا این همه بمباران رو که تا حالا 34,000 نفر کشته شدن ترور دولتی نمیدونن، که 70% چون زن و بچه است، اینا کجا رفتن بیرون کسی دیگر رو ترور بکنن؟ اینا رفتن ترور بکنن توی کشور دیگه؟ اینا خودشون دفاع کردن. ما یه دفعه عرض کردم توی یکی از این برنامه ها، اگه این بلا سر ما آمده بود تو ایران، ایران ما ترک میکردیم، میگفتیم گور پدر تاریخمون، گور پدر فرهنگمون، گور پدر حافظ و سعدی و مولوی و تمام سوابق تاریخمون، یا وای میسادیم؟ مگه تو جنگ 8 ساله ایران عراق وای نسادیم؟ مگه عرض کردم اون دفعه تا بگن نمیدونم خلیج عربی همه عصبانی میشن، آه خلیج فارس غلط کردن، قطع رابطه بکنیم، حتی حاضر نیستیم اسم خلیج فارس و خلیج عربی بگن تا کسانی دم از این 3 جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی مال ماست، اینا ما عرب هم هستن. حاضر نیستیم کسی دست بزنه به اون سه تا جزیره ما که عرب نشینن و اینم در واقع متعلق به اون جنوبیا بوده. بعد خب با انگلستان تاخت زدن زمان شاه بحرین و شاه موافقت کرد که بدن مستقل بشه انتخابات بذارن، انگلیس هم اونجا رو تخلیه کنه بده به ایران. ما حاضریم از اینا بگذاریم. ملت فلسطین سابقش از ما خیلی بیشتره، ما 2500 سالیم، اینا که خیلی قدیمی تر از ما هستن. تمدن‌های دوران قبل اینا همه توی منطقه فلسطین و نمیدونم بین النهرین مزوپوتامیا اون تو اون منطقه بوده، یعنی اینا راحت بذارن برن هر چی شد بدن به یه عده دیگه. خیلی عجیبه که به اینا میگن تروریست، باید اینا نابود بشن، ولی برای خیلی کسانی اون ورشکانی نداره. 34,000 تا کشته شدن، 70,000 نفر زخمی شدن. این کشته ها بیشتر بچه ها و زن ها هستن. اینا مثل این که آدم ناراحت نمیشه، مهم نیست دیگه، اینا که تروریستن. ولی این جنایت هایی که حتی ماشینی که مال سازمان آشپزخونه های جهانی خارجی ها هستن، با هماهنگی اسرائیل آمده اینجا به اینا غذا بده، غذای گرم بده. اینا که اون دفعه عرض کردم 6 ماه اینا نتونستن حمام برن، بلکه آب ندارن، آب خوردن ندارن، دستشویی هم نمیتونن برن، نون ندارن. حالا از کشور بین‌المللی آمدن با ماشین بدن این، گفتن نه ما اینا رو اشتباه زدیم، غلط کردین، اشتباه زدین. خود اونا گزارش دادن ما 1.5 مایل 2 مایل فاصله داشتیم مثلا با جبهه، هماهنگ هم کرده بودیم، علامت این ماشینام روش بود، مخصوصا زدن اون رو، مخصوصا برای که کسی هم نباشه به اینا غذا بده بمیرن اینا. یه ده اینجوری ترجیح میدن، همین تعصب عرب و عجم رو نمیدونم، ما نیستیم، حالا چرا حکومتمون به اینا پول داده؟ حالا اونی که پول گرفته که نمیشه به اون ایراد گرفت که چرا پول گرفتی، اگه گرفته ایراد به اون طرف میشه گرفت که تو چرا بدون رضایت مردم دادی. اینا رو من توضیح دادم تو یکی از برنامه ها. سوال بعدی، آقای جعفر در یکی از جلسات به عدم ماندگاری ظلم و ظالم اشاره کردید، ولی به نظر میرسد ظلم و ظالم در طول تاریخ ادامه داشته و دارد. به نظر میرسد یکی از درس‌های هستی مبارزه با ظلم و ظالم و ظلمت است. بله، میگه که ظلم هست مادامی که شما باش مبارزه نمی کنید. میگه جاء الحق و زهق الباطل، اگه حق بیاد باطل میره. ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیه. فکر کنم 2 جلسه قبل بود درس کردم، اتاق تاریکه، به محضی که کلیدو میزنی نور میاد تاریکی میره، برای اینکه تاریکی اصالت نداره، تاریکی وجود نداره، هر جا نور نباشه تاریکی هست، به محضی که نور بیاد تاریکی میره. تاریکی چیزی نیست، نوره که وجوده. از نظر فیزیکی ها تاریکی که وجود نداره، نور وجود داره، پرتو در واقع فوتون های نوره یا موجیه یا حالا هر صورت. خب ملت هایی هم که حضور ندارن به زندگی شخصی خودشون میپردازن، طبیعتا فرصت طلب ها رو میان. ملت هایی که مبارزه نمی کنند، جلوی ضرر نمی گیرند. من یه بار عرض کردم این امر به معروف و نهی از منکر تو قرآن دقیقا انتقاد به ستمگرانه. به پیامبر از پیامبر سوال میکنن امر به معروف و نهی از منکر چیه، میگن سوار قایق شدی؟ اگه یک کسی بیاد اونجای خودشو شروع کنه با میخ یا مته قایقای چوبی بودن سوراخ بکنه چیکار میکنی؟ میگن میپریم جلو، دستشو میگیریم. میگه چرا؟ میگه خب آب میاد همه غرق میشیم. یا امر به معروف هم همینه، نباید بذارین تو جامعه ظلم پا بگیره، ستمگران با هم متحد بشن، وقتی شدن پدر مردم رو در میارن. بله بله، وقتی که ملتی که 2500 سال ما عادت کرده بودیم به حکومت فردی شاهنشاهی، وقتی که شاه رفت، حالا یه روحانی ها فکر کردیم که اشکال از شاه بوده. به قول معروف این سخن دکتر یزید داره میگه، ما ظلم رو نشانه گرفتیم در حالی که اشتباه کردیم، باید جهل رو نشانه میگرفتیم، جهل بدتر از ظلمه. ما فکر کردیم اشکال از فرده، حالا یکی دیگه بیار چون در لباس روحانیت مشکل حل میشه، که به هر حال دیدیم که حل نشد که هیچی، از چاله به چاه افتادیم. بنابراین وقتی که نظر فرهنگی هنوز نفهمیدیم که ما باید همدیگر رو تحمل بکنیم، تو خارج از کشور هم همدیگر تحمل میکنن اپوزیسیون، یا همه به جون هم افتادن، هم باز دنبال شخصن، فکر میکنن یه شخصی رو از یه خانواده انتخاب بکنن، راه نجات ما همینه. ادوارد براون میگه که همه ایرانی ها بر این اعتقاد دارن که ما باید یه دیکتاتور مصلح بیاد تا ما درست بشه وضع مملکتمون. میگه مشکلشون همینه، نمیدونن، منتظرن یه نفر بیاد تا اصلاح بکنه، یه دیکتاتوری که اون دیگه آدم خوبی باشه، دیکتاتور مصلح، بزنه بکشه به زور مملکت آباد بکنه. ملت رو باید خودشون، مردم آباد بکنن، همه باید با هم بسازن، یا همه باید با هم همکاری بکنن تا به یه جایی برسه. بنابراین بله، ظلم همیشه هست، تا قیامت هم ظلم هست. سوره چیزو بخونین، سوره والفجر، یه پدیده طلوع فجره، در برابرش چیه؟ و لیال عشر، شبهای دهگانه تاریک. یعنی دو پدیده رو میذاره، یه پدیده که انفجاره، انقلابه، عوض میکنه شرایطو. چی رو؟ و لیال عشر، چگونه؟ و شفع و الوت، یک پدیده شفع و به اصطلاح رویش اضافه شدن، یکی وتره، کاهش، دائما ریزش از یه طرف، مثل ناگهان روز نمیشه، پله پله یواش یواش شب تبدیل به روز میشه، ناگهان هم شب روز نمیشه، تدریجیه. ول شفع و الوت و لیل اذا یسر، سوگند به شب، اون موقع که داره میره، آخرین لحظات نظام شبه، ظلم یا ظلمت. و لیل ازایه هل فی ذلک قسم لذیهش، میگه فهمیدین چی میخواستم بگم از این پدیده های طبیعت؟ اگه نفهمیدین توضیحش اینه. آیا دیدی که فرعون به کجا رسید سرنوشتش؟ فرعون از الاوتاد که با اون اهرام چه ابرقدرتی بود به کجا رسید؟ و سمود، قوم سمود، الذین جابوا الصخر بالواد، که صخره ها رو شکافتن و خونه سازی و کاخ ها، کجا رفتن قوم سمود؟ و سمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون از الاوتاد، دونه دونه رو میگه. قوم عاد میگه، عاد که کاخ ها برافراشتن، آیا دیدی که قوم عاد به کجا رسیدن؟ ارم از ذات العماد، شهر ارم با اون ستون هاش، اون کاخ هاش، التي لم يخلق مثلها في البلاد، نمونش هم ساخته نشده بود. هی دونه دونه تو سوره فجر ابرقدرت های تاریخ میره، چی شدن؟ موندن؟ این ظلم ها موندن؟ یا تو نظامات خدا همباره میگه ان ربک لبل مرصاد، خداوند در کمینه، یعنی قوانین و نظامات خدا. البته ملت هایی که ساکت باشن، به زمین بچسبن، ذلت رو بپذیرن، همیشه ظلم خواهد بود تو مملکتشون. ولی از موقعی که آماده بشن، همون سخنی که از حافظ خوندم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم، بیت بعدیش چی بود؟ بیت بعدی میگه که اگر در واقع اینو به این تعبیرم گفتن، سیاهی چون که خواهد سپیدی را بگیرد، بیا تا با هم بسازیم و بنیادش برندازیم. ولی اون چی که خود حافظ مطرح کرده در واقع شبیه همینه، اگر غم لشکر انگیزد، که عرض کردم بعضی میگن قوم، که خون عاشقان ریزد یا خون آزادگان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش برندازیم. بله، ملت هایی که ساکتن و حرفی نمیزنن، ظلم همیشه هست. این دوتا آزمون انسانه، خدا میتونست همه رو پاک بکنه ظالمینو، ولی ما در این شرایطی که ساخته میشیم، انسان با سختی هاست که رو میاد. اگر اینا نباشه که فداکاری ها، ایثار ها، اینا به وجود نمیاد. این قهرمان هایی که پدید آمدن تو همین چند سال اخیر در ایران، اینا کم حرکت ایجاد کرده، همین جنبش زن زندگی آزادی کم گوهر بوده برای مملکت ما. مردم اینطوری بیدار میشن دیگه، این جوانایی که بیدار شدن، بلکه نه، صبح تا شب تو همین اینترنت دنبال همون چیزایی که میدونید جوانا میرفتن، چطور اینطور جونشون رو کف دستشون برای مردم میذارن؟ اینا که از بین نرفتن، اینا قهرمانان میشن، اسطوره های تاریخ میشن که شدن. چطور یه مهسا اینطور جلوه کرد؟ نشون میده که در درون ملت داره یه انگیزه هایی رشد میکنه. ناگهان که شب نمیشه، ناگهان هم که روز نمیشه. ما فعلا داریم این افزایش رو انجام میدیم، رویش و یعنی از یه طرف کاهش از یه طرف رویش. ملت به نظر من داره رو میاد، ولی زمان میبره و بایدم مردم برسن به جایی که همه نیروها باید با هم دیگه ائتلاف بکنن، دست به دست هم بدن و ساخته بشیم. ما هنوز خیلی مشکل داریم. ما ملتی که از یک استبداد رها پیدا کردیم، بلافاصله که یا آمد گفتیم حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یعنی همه رو اینجوری فکر میکردیم که همه احزاب تعطیل بشه، همه بمیرن، همه فدای یه نفر بشن. از عمر ما بکاه و بر جان او بیفزای، بر عمر او بیفزای، یعنی یه نفر برای ابد زندگی بکنه، ما هم نوکر اون باشیم هرچی آقا میفرماید. خب این زمان میبره تا یه ملت بفهمه که آقا هیچ آبی گرم نمیشه از سیستم های فردی، هیچ ملتی با سیستم فردی به هیچ جا نرسیده و اگر میخواین باید در واقع مشارکت همه مردم باشه. آقای ویلیام، در خصوص اسناد خانه سدان و میزان اصالت این اسناد و نقش دکتر بقایی در این خصوص دانسته هایی دارید بفرمایید. آیا این اسناد به طور کامل منتشر شدند یا به صورت گزینشی و مصلحتی؟ والا دیگه منم خیلی دیگه برمیگرده به قبل از انقلاب و در زمان دستور نهضت ملی که خانه سدان یه خانه بود که خب به هر حال اونجا رفت آمده چیزای انگلستان و مدارک و اسنادی بود و حالا میگن دکتر بقایی و اینا مثلا ارتباط داشتن با انگلیسا کار میکردن. بعد از انقلاب خیلی این مسئله رو بیشتر مطرح کردن، یعنی چیزایی رو پیدا کردن. حالا من دیگه به خاطر ندارم که اسناد آیا به طور کامل یا دستچین شده گزینشی، دیگه خبریست مربوط به 50-60 سال پیش، دوران در واقع نهضت ملی. من حافظه و خاطره نه، اون موقع هم که خب ما بچه بودیم که در جریان جزئیات نبودیم دیگه. اگر اون چیزی که نظر اسناد تاریخی آدم خونده باشه، اینا هم دیگه همه نظریاتی است که میدن، یه چیز قطعی نیست که اون اسناد خانه سدان چقدرش حالا مثلا باقی موند و چقدرش رو بردن. نفوذ انگلستان که در ایران بود و همه این شخصیت ها و مقامات یه سرشون به اونجا بند بود دیگه، از اونجا دستور میگرفتن. آقای میلاد، در امریکا روسبیگری مواد مخدر مشروبات الکلی غیر قانونیه، چه جوریه که پورنوگرافی قانونیه؟ آیا هضم اصلا هضم نمی‌کنم؟ چه جوری انسان به مرحله از بی‌حیایی برسه که جلوی دوربین به صورت نمایشی رابطه جنسی برقرار کنه؟ ببینین، روسبیگری غیر قانونی نیست، قانونیه، ولی در مکانهای خاص زیر نظر دولت با رعایت مسائل بهداشتی. تو امریکا خیلی روسبیگری هستش، تو اروپا هم هست، اینا غیر قانونی نیست. مواد مخدرم غیر قانونی نیست، بعضیاش هست، ولی خیلیاش که الان دیگه تو امریکا دیگه آزادم شده، جوونا میفروشن دیگه، خیلی هستش الان خیلی از این موادی که میگن حالا این اون ضرر رو نداره، اگه جوونا اینا رو نکشن میرن سراغ بدتر از اون. بنابراین این دوتا نمیشه گفت که مشروبات الکلی هم که اصلا غیر قانونی نیست، هیچ اشکالی نداره. من تعجب میکنم میگین در امریکا مشروبات الکلی غیر قانونیه. غیر قانونی نیستش. مشروبات الکلی اون موقع که باندهایی بودند، این باندها فروش اینا رو در سراسر امریکا داشتن، مبارزه باشون کرده. و اینه شما تو هر کوچه خیابونی برید اینجا مشروب فروشی هستش، هر نوع مشروب. اتوان خیلی فراوانه، حتی تو هواپیما که سوار بشین چیزا که میان سرو میکنن برای آدم ها، انواع مشروبات الکلی هم هست که هر کسی میخواد انتخاب بکنه. پس این ستا اولا غیر قانونی نیست. بعضیاش که خیلی خیلی خطرناکه، مثل بعضی از مواد مخدر، اونا رو مثل هروئین و اینا جلوشو میگیرن. پورنوگرافی هم بالاخره جلوشو که نمیتونن بگیرن. خب بعضیا این کارو میکنن و اینطور نیست که آدم بگه حالا ما تصور میکنیم تو ایران که حالا یه جای پورنوگرافی باشه دیگه حالا همه مردم فردا میرن سراغش. نه، احتیاجی ندارن همه. بعضیا سراغ این کارا میرن، میبینن نمیتونن هم جلوشو بگیرن. یعنی وقتی اینترنت هست و به هر حال امکانات در فضای مجازی هست، دولت نمیتونه بگیره. اولا دولت در امریکا یا کشور اروپایی مثل ایران نیست که بخواد دخالت بکنه در همه امور زندگی مردم. ما نه که آشنا با حکومت‌های اینچنینی نبودیم، تو ایران زندگی کردیم و همیشه زور بوده، همیشه حکومت میگفته اینجا برو، اونجا نرو، این کار بکن، اون کار نکن. حالا هم که دیگه بدتر از گذشته، اینو سرت بکن، اونو نکن. همه چی رو دولت داره تعیین میکنه در مسائل دینی. خب تو امریکا دولت هیچ کار است. یادتون باشه بعضی وقتا این مجلات امریکایی چیزایی چاپ میکردن علیه اسلام، عکس پیامبر رو مثلا میکشیدن، توهین آمیز مثلا کاریکاتور، یادتونه کشور اروپایی، یا یه حرفی کسی میزنه زود قطع رابطه میکردن دولت ایران یا بعضی از کشورهای عربی، سفیر رو برگردونیم، چی شده چی نشده، چرا جلو اینا رو نمیگیرین. اونا هم همیشه توضیحشون اینه که ما نمیتونیم. دولت تو امریکای کشور اروپایی برای کارهای خاصی تعیین شده، ما اصلا اجازه نداریم، جرأت نداریم، تو قوانینمون نیست که آزادی های مردم رو بگیریم. شما چرا هول میشینه فکر میکنین که حالا مثلا یه کاریکاتور کشیدن آسمون به زمین میاد؟ نه، پیامبر که اون مقام عظیم خودشو داره. حالا خود زمان پیامبر خاکستر میریختن رو سر پیامبر، پیامبر چیزی نمیگفت. آخرم یه روز که نریختن، داستان دیگه همه میدونین که سراغش گرفت یه کسی، رفیقی داشتیم سراغ ما رو میگرفت، امروز خبر نشده، میگن مریضه، میرن سراغش، رفیق امروز حالی از ما نپرسیدی. پیامبر اسلام که تأمل میکرد، تو قرآن هم که میگه که ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الذين اشركوا عدن كثيرا، شما خیلی حرفایی که کارت به استخونتون برسه خواهد شنید، هم از بیدینا و هم از اهل کتاب یهودی و مسیحا، ولی اگر صبر بکنید، تأمل بکنید، فان ذلك من عزم الامور، نشون میده اراده دارید، عزم دارید. چه خبره که تا حالا یک کسی یه فوشی داد، حرفی به مقدسات شما زد، بخواین یه مرتبه کفن بپوشین راه پیمایی. اینا همش دوران جهالت برخی از جوامع اسلامی. قرآن مطلقا اینو نمیگه، بلکه برعکسش هم میگه، میگه وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، آزاد بذارید اونا که ملحد میشن در باره خدا یا انکار میکنن. ما اصلا ارتداد نداریم در قرآن. ارتداد کاریست که آقایون در آوردن، که مرتد کسی اگه دینشو عوض بکنه یا یه حرفی بزنه میشه کش. اینا مال حکومتهای فقیهانه از دوره بنی امیه و بنی عباس، اصلا در قرآن چنین چیزی نیست، نبوده. بنابراین اینها در واقع برساخته های بشریست. خب آقای فری آر ادمین محترم یک سوال در مورد نهضت آزادی میکنم. البته برای اولین بار شنیدم در اساسنامه نهضت آزادی بودن، نهضت اسلامی بودن اولویت دارد بر ایرانی بودن. در اساسنامه نهضت آزادی هرگز چنین چیزی ننوشته. نوشته ما سه تا ویژگی داریم، این حزب که تأسیس میشم اول، ما مسلمانیم و اسلامو نه به عنوان مخالفت با ادیان دیگه، ما مسلمانیم و تأسیس این حزب و این مبارزات به خاطر فریضه دینیمونو داریم انجام میدیم، یعنی وظیفه خودمون میدونیم برای آزادی، برای عدالت برخیزیم، با ظلم مبارزه کنیم. ایرانی هستیم ولی ایران رو هنر نزد ایرانیان است و بس نمیدانیم، یعنی بگیم ما ایرانی هستیم، تعصب ملی، و مصدقی هستیم و مصدق رو تنها برگزیده ملت ایران در طول تاریخ می‌دونیم. تنها دولتی که برگزیده مردم بوده. همه جا در طول تاریخ ما نخست وزیران و شاهان انتخاب کردن، مصدق و مردم انتخاب کردن، با رأی مردم آمد. این ستا رو میگن. ولی در اساسنامه نهضت آزادی چنین چیزی نیست، اولویت اسلام بر ایران یا ایران بر اسلام. این مطلبی که میفرمایید احتمالاً کتاب اسلام و ایرانه که بعد از انقلاب مرحوم پدر نوشتن، که اون موقع آقای خمینی گفته بود که ما هممون اگر فدای اسلام بشوید، همه ملت هم فدای اسلام بشود، هیچ اشکال نداره، ما باید فدای اسلام بشوید. مرحوم پدر پاسخ دادن که قرار نیست که مردم، قرار نیست که ملت ایران فدای اسلام بشه. اسلام یه نظریه است، یه تزه، یه مذهبه، آمده برای مردم. دین برای مردم میاد، دین که برای هوا که نمیاد. پس مسیحیت، یهودیت، اسلام آمده برای مردم، مردم باید باشن. بنابراین رد کردن این تزی که همه ما هم فدای اسلام بشیم. گفتن اسلام احتیاجی به فدایی نداره، فدای سرنوشت خودتون، ملت خودتون باید بشین از طریق آرمانهایی که خداپرستیه یا اسلامه. اون کتاب اگر بخونین، کتاب مختصری هم هست، اسلام و ایران. یعنی در واقع پاسخی بود با آقای خمینی که قرار نیستش که مردم ایران فدای اسلام بشن. خب اون معتقد بود که خب این جنگ 8 سالمون جنگ رو طول دادن، گفتن جنگ تا رفع فتنه از عالم. اون موقع این فکرا بود که آخه این همه مردم کشته شدن، ما قریب 1 میلیون نفر کشته و مجروح و نمیدونم زخمی و شیمیایی پیدا کردیم، مجموعشو بگیرین رو حساب. عراق هم یه چیزی همین حدود، زیر ساختای مملکت ما کلی خراب شد. برای چی؟ برای تشویق مردم، هی باز برین جبهه کشته بشین که چی بشه؟ فدای اسلام بشین. اسلام نیاز نداره کسی فداش بشه. هیچ جای ما قرآن هم نداریم که شما باید فدای اسلام بشید. اسلام برای انسان هاست. اسلام یعنی دستورات خدا برای انسان ها. انسان ها که برای دستورات فدا نمیشن، در عمل به اون دستورات برای دفاع از موجودیت خودشون یا ملتشون کشته میشن. حالا این نمیشه گفت که فدای اسلام بشین. آقای علی، منظور از زوجین در 49 زاریات چیست؟ هر چیز را زوج خلق کردیم، چون میبینیم باکتری ها نیاز به زوجیت ندارند برای تولد. و خلقنا من کل شیء زوجین. گیاهان ما فکر میکنیم که زوجیت ندارند، البته به این شکلی که تفاوت هست خوب نیست. همه در عالم گیاهان میبینیم که به هر حال حتی درختای میوه، یکی از دوستانمون چیز انار مثلا کاشته، میگه سالها هیچی نمیده، من باید برم یه اناری که نوع به اصطلاح این پرزهاش، این به اصطلاح ذراتی که تلقیح میکنن، باید پیدا کنم تو خونمون یکم اونم بکارم تا اینا به میوه بنشینه. درخت خرما هم همینطوره، خیلی ها گرده پرانی میکنن دیگه، دیدین رو خود تو عربستان بالای درخت ها میرفتن اون گرده یه چیز رو مال درخت نر رو درخت های دیگه. انسان ها و موجوداتی هم که ما میشناسیم همه زوج هستند. حالا من چیز پزشکی ندارم ببینم باکتری ها، بعضی از باکتری ها من نمیدونم اونا مثلا تولیدشون به صورت از مثلا خودشون هست. اونام قاعدتا یک وضع، وقتی میگه همه چیز رو، قاعدتا یک نظمی، نه به اون شکلی که ما بهش عادت کردیم. در مورد اتفاقا یک کسی قبلا این صحبت راجع به ستاره ها میکرد، ستاره آسمان و بلک هول ها. همیشه میگفتن که خب همه ستاره ها که در واقع پایان عمرشن، متراشن، اینا جذب میشن میان تو بلک هول ها. اونجا انقدر جاذبه شدیده که حتی نور هم نمیتونه از جاذبش عبور کنه. بنابراین هیچ وقت ما اون ستاره هایی که به مرحله بلک هول میرسن، حفره سیاه، نمیبینیم. حفره ای وجود نداره، ولی انقدر متراکمن که فکر میکردن که اون دیگه مثل اون که نمیشه. بعدن کشف کردن که نه، این یه زوجی داره، یعنی زوجش اون دیسک مغناطیسی دوره به سر این ستاره است که تمام این ستاره هایی که جذب اون میشن یا قطعات سرگردان فضایی، تمام اینفورمیشنش در اون دیسک مغناطیسی دورش، همه این اطلاعات. اینو چندین سال پیش بود که یه معضل بزرگی تو فیزیک نجومی بود که اینشتین هم تشخیص نداده بود، بعدها فیزیکدانهای بعدی اینو کشف کردن. بنابراین تو دنیا یه زوجیت هایی نه الزامن عین خودش، یه چیز دیگه که با او داره کار میکنه، مثل بلک هول ها که با یه دیسک مغناطیسی، این دوتا مثبت و منفی دارن با هم دیگه کار میکنن دیگه. یا در ذرات، فرض کنید پروتون و نوترون، خب اینا هسته منفی و مثبت دارن در درون خودشون، اینا دوتا دیگه. حالا آمیب ها رو من نمیدونم، میترسم یه چیزی بگم که خلاف علم شه، من به این مسئله آمیب ها توجه نداشتم که حالا اونا چه عاملی باعث تکثیرشون میشه. بالاخره یه چی دیگه غیر از اون 100% مثل خودشون، یه عامل دیگه ای باید مثل اون گرده افشانی این نقش رو انجام بده. خب آقای رحیم، آیا این فقر و کمبود امکانات در افغانستان و ایران را امتحان خدا تلقی کنیم یا از وجود ضعف و تنبلی خودمان حساب بکنیم؟ خداوند هیچ وقت برای بندگانش فقر نمیخواد، هیچ وقت نخواست ملتی فقیر بشن. مردم ژاپن هیچ چی ندارن، نه نفت دارن، نه معدن دارن، نه خاک، حتی خاک هم ندارن. ژاپن همش کوهستانیه، خاکشون خیلی خیلی کمه، ولی چی کار کردن؟ خود کفا شدن. اونا که چیزی ندارن. خیلی عجیب به نظرتون نمیاد این کشور که انقدر فقیر نظر منابع طبیعی، چرا انقدر باید فقیر باشه؟ ایران چهارم تو دنیا از نظر ثروت موندن منابع طبیعیش، افغانستان هم از نظر کانها یعنی معادنش فوق العاده قویه، به خصوص این چیزایی که دنیا امروز الان کار داره باهاش، اورانیوم و نمیدونم خیلی چیزای جدیدی که برای ساختن این باتری های ماشینا و اینا بهش نیازمندن. بنابراین خدا فقیر نیافریده. خیلی کشور هستن که هیچی ندارن ولی به گونه دیگه عمل کردن. انگلستان فکر میکنین چی داشته که آقای دنیا بوده؟ انگلستان فقط تجارت میکرده، چیزی نداره، البته در یه حدی که بالاخره دوربرش دامداری و اینا بوده، ولی سرزمین کوچیک چطور در دنیا آقایی میکرده؟ همه دنیا رو در کنترل خودش، گریت بریتین، امپراتوری عظیم بریتانیا، حالا خیلی ضعیف شده برای اینکه دیگه دنیا قوی شده، اونا که چیزی نداشتن، ولی چون تجارت میکرده، نظم، دقت، حساب و کتاب، اندازه، آدمی که تاجره باید مشتریاشو بشناسه، نفوذ بکنه، با اخلاقش پیشبینه کنه چه آدمایی هن، چه نیازهایی دارن، چگونه میتونم من باشون مراوده داشته باشم. زیرک شدن، زبل شدن، به خاطر همین زرنگی هایی که پیدا کردن تونستن دنیا رو بگیرن، آقایی کردن تو دنیا، طبیعت هم که باشون نبود. بنابراین نه، خدا نمیخواد کسی فقیر بشه. بشر همه چی میتونه داشته باشه، هر کشوری. الان مصر هم هیچی نداره، خیلی وضعش بده، ولی برای اینکه اونا هم تلاش زیادی نمیکنن. ولی اگه ما تو وضع مصر بودیم، وای به حال، از امروزمون هم بدتر میشدیم. ما خیلی چیزا داریم، ولی در واقع یه آدمای نالایق و بیشعور و حاکم بر مملکت خودمون کردیم که هر رو از بر تشخیص نمیده. وقتی یه رهبر فقط 7 کلاس درس خونده، یه رئیس جمهور 6 کلاس خونده، اینا که کار اداره مملکت بلد نبودن. حالا لااقل در دوران قبل از انقلاب دیکتاتوری بود، استبداد بود، زورگویی بود، وابستگی به غرب بود، ولی یه ده کارشناس، بهترین کارشناس ها هم سازمان برنامه بهترین تحصیل کرده ها رو آورده بودن، خیلی از وزرا بسیار آدمای کارشناس بودن، لااقل یه ده مملکت رو بلد بودن اداره بکنن. حالا ظالم و ستمگر بودن، ولی میدونستن که چجوری باید، نمیخوام بگم خوب میدونستن، ولی به مراتب بهتر از حالا که هیچی نمیدونن. حالا فقط کارخونه چاپ دکتراست، چاپ میده، همه شون این آقایون همه نماینده مجلس، نماینده وزرا، همه یه عنوان دکترا دارن، ولی ببینین آیا میتونن حتی یه صفحه بنویسن، چیزی سوادی دارن اینها. خب نتیجهش هم خب میشه همین دیگه، فقیر بودن این مملکت تقصیر خود مردمه. ما هم البته خیلی راحت میتونیم به گردن حاکمیت بندازیم، خیلی راحته، ولی این هم درست نیست. حاکمیت که از آسمان نیومده، اینا رو که ما خدا بر ما سوار نکرده، اینا مشکلات ملت خود ما بودن که فکر کردن که حالا اینا جنسشون با ما فرق میکنه، اینا یه نوع دیگن، اگه قدرت دست اینا باشه. حالا البته ملت فهمیده، 40 خورده سال یه تجربه ای ما باید بکنیم دیگه. به قول کسروی میگفت که ما یه بدهکاری به آخوندا بدهکاریم. آخوندا رو نمیخوام توهین بکنم، آخوندای بسیار خوب هم داریم، بالاخره طالقانی ها، گلزاد غفوری ها، نمیدونم نائینی ها، آخوند خراسانی ها، همین حالا هم بسیار آدم های شجاع و خوبی هم هستن، چه در داخل کشور چه در خارج. من هر کسی رو نمیخوام بگم هر روحانی، اونایی که تکیه به قدرت زدن و به دنیا چسبیدن، به قدرت چسبیدن و خودپسندی و استکبار و استعلا اونا رو گرفته، اونا هستن که مملکت رو به اینجا کشوندن. خود ما هم اینا رو سوارشون کردیم، تقصیر خود ملت ما هم هست که بزرگشون کردیم. حالا با چوبشو بخوریم تا یواش یواش بیدار بشیم، تا نسل‌های بعد انشالله بتونن که حاکم بر سرنوشت خودشون بشن. این خصلتی که عرض میکنم فقط تو ایران نیست، تو خارج از کشور هم همینه. علت این که هیچ مثل لهستان، مثل جاهای دیگه همبستگی ملی هم به وجود نمیاد، برای اینکه ما هنوز این خوی فردی رو داریم، منیت ها رو داریم، خودمون رو میبینیم. خیلی از کسانی که به خصوص از سلطنت طلبا و اینا که تو خارج از کشورن، من باور نمی کنم که اینا هرگز به ایران برگردن. اگر وضعم عوض بشه، تو این همه ناز و نعمتی که تو اروپا یا تو امریکا به خصوص هستن، میان تو اون هوای آلوده ایران، تهران که باید یه ساعت تو راه باشن تو ترافیکش، ایران بعد ایرانیست که احتیاجی به سازندگان داره، اینا میخوان بیان سازندگی بکنن یا میخوان بیان اگر املاکی براشون مونده باشه که تا حالا نفروختن بردارن ببرن یا مقاماتی رو بگیرن. من که باور نمی کنم که اگرم با یه زور خارجی، حالا امریکا یا اسرائیل بمباران بشه، اینا برگردن، کسی برگرده از اینا تو ایران. ولی دوست دارن از بیرون باشن، بگن لنگش کن دیگه، خودشون حاضر نیستن که زحمت بکشن. از این شعارها خیلی هست. و بعدم که انتخاب که ادعی رو کردن که دیدین و ظرف 2-3 روز چطور به تیپ هم زدن و هم با هم دیگه مخالف. بنابراین مشکل اساسی از خود ماست. همه رو نمیتونیم به گردن حاکمیت بیفتیم. حاکمیت هم عرض کردم از آسمون نیوردن. حاکمیت هم یه نفر نیست، یه نفر دو نفر نیست بگیم رهبر رئیس جمهور. همه این نمایندگان مجلس هم که تمکین میکنن، همه این کسانی که دولت ها رو دارن میگذرونن، اینا کجا اومدن؟ از آسمان که نیومدن. آدم تو مملکت خودش که میره، آیا فقط اونا دارن به ما زور میگن یا خود ما هم داریم زور میگیم؟ لااقل اون موقع که من تو ایران بودم، اگه میخواستم یه خیابون رد بشم، یقین داشتم که اگه تا شبم وایسم اونجا، کسی وای نمیسته که من رد شم، حتما با دادم بره جلو تا یکی وایسه براش. سوار ماشینم که هست، دلش نمیخواد که یه ذره کند بشه، دوست داره تونتن بره که عابر پیاده نره. عابر پیاده و دوچرخه و موتور و کامیون و ماشین همه تو هم دیگه دارن میلولن. خب اینا یه مشکلات دیگه. پس اصل و اساس اینه که ما از خودمون شروع کنیم، خودمون رو تغییر بدیم، نزدیکان خودمون رو، و تلاش بکنیم که تا اونجا که میتونیم دامنه این اصلاحات رو جلو ببریم. اگر هم زود اتفاق بیفته، یه انقلاب زود رسی بشه، مطمئن باشین وضعمون بدتر از این میشه که بهترم نخواهد شد. دو مرتبه اون چیزی که از خراب میشه، نظم موجود خراب میشه، دو مرتبه از اول ساختنش دیگه واویلاش. ولی راه مطمئن اینه که کار تدریجی بکنیم. یک نطفه هم در رحم مادر 9 ماه باید بمونه تا تبدیل به یک طفل بشه که بتونه بیاد بیرون. این آزادی، این تحمل، این پذیرش دیگران رو، این رو هم ما باید یاد بگیریم. ما خیلی چیز هست که باید یاد بگیریم تا لایق این بشیم که بر سرنوشت خودمون مسلط بشیم. یکیش البته مبارزه با ستمگران از هر رقمی، ولی اصل و اساس خودمون هستیم. خب دیگه مثل میگه آخریش بود. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. انشاءالله سلامت و پیروز باشید. همیشه براتون نوروز باشه، پیروز باشه. انشاءالله از این عرایزی که داشتم در جهت احیا و رکورد جدید اخلاقی و معنوی زدن همه موفق بشین، بتونین رکورد آزادی، عدالت و ارزش‌های اخلاقی خودتون رو بالا ببرید. انشاءالله موفق باشید.